میخوایم هممون با هم بخندیم. و اولین باشگاه خنده جهان رو در همون پارک در بمبئی رو انداخت. یه عده دور هم جمع شدن خندیدن. قبل از آقای کاتاریا خیلی ها این کار رو کرده بودن، ولی در مراکز درمانی خنده به عنوان ابزاری برای تسریع در سیکل درمان استفاده می شد. این که آدم های سالم بیان دور هم جمع شن بخندن، کسی این کار رو نکرده بود. آقای کاتاریا اومد این کار رو کرد، اولین باشگاه خنده جهان رو پیگیری کرد و پیریزی کرد. و بعد از اون فقط الان در هند بیش از 1000 باشگاه خنده وجود داره و در سراسر دنیا هم که بسیار. البته متاسفانه در ایران از اونجایی که هر جنسی که وارد ایران می شود معمولا ما باید یه جوری خرابش کنیم، متاسفانه در ایران دوستان باشگاه خنده را انداختن، توی مجله شونم می نویسن، از آدمام ثبت نام می کنن. منم رفتم در باشگاه خنده دوستان، بهشون گفتم واقعا برای همه تون متاسفم، شما همه چیز رو خراب می کنید و به مردم می دید. یه دو دختر و پسر نشستن دوره هم، منم نشسته بودم یه خانم جوانم کنارم. دوستمون گفت شروع کنین قهقه بزنین. من دیدم این خانم بغلیم هه 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 هه. گفتم این الان اصلا سقوط میکنه روی من، خدا میدونه اینجوری نشسته بودم که فقط این خانم به من نخوره. هه 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 هه. بعد این دوستمون میگفت شما الان به خدا نزدیکیم. گفتم بابا التماس دعا واسه خودتون میبافین و دین خدا رو هم تحریف میکنین. این شکلی نیست. آقای کاتاریا اومد باشگاه خنده رو پایه‌ریزی کرد و اصلا روزی در دنیا ثبت شد به نام روز خنده، روز 11 ژانویه یا 22 دی ماه، که فقط در این روز بیش از 10,000 نفر میرن تو بمبئی با آقای کاتاریا وای میسن. 10,000 نفر همه میگن 1, 2, 3 شروع میکنن به خندیدن، همه میخندن. خب ببینیم تکنیک آقای کاتاریا چیه. ایشون چیزی رو ابداع کرد به نام هاسا یوگا یا یوگای خنده. میخوام یکی دو تا از تکنیک های آقای کاتاریا رو الان اینجا اجرا کنیم، بگیم میشود خندید، سالم هم خندید، الزاماً نباید چیزی هم تعریف کنیم آقای انیشتینی بود. دوستان عزیز، فرض کنیم اینجا یه سالن سربسته است و هوای اینجا محدوده. الان ما یک قلوب هوا بیشتر اینجا موجود نداریم. واحد شمارش هوا چیه؟ قلوب. یه قلوب ببینیم همین تموم شد. 1500 نفریم، یه نفرتون این یه قلوب رو بخوره بکشه بالا، بقیه چی شدن؟ مردن. من میخوام بگم 1, 2, 3 لطفاً ایثارگری، فداکاری، انسانیت رو فراموش کنید. همه تون میخوام اون یه قلوب رو بکشیم بذارین همه بمیرن. یه قلوب هم که میدونین اگه با کلاس اینجوری کشیدنش بالا مردی. همچین زود وقتی گفتم سه، اون یه قلوب رو میکشینش بالا. 1, 2, 3 چرا خندیدی؟ کاری کردی؟ حالا میخوام یه کار دیگه بکنیم. چون یه کمی ترکیبی نشستین، اون کار اصلی رو که دوست دارم بکنم نمیتونم بکنم. خانم و آقا قاطی اب نداره، یه کمی کمرنگش میکنیم. میخوام اون یه قلوب پزود بکشین بالا، حق ندارین بدینش بیرون. ببینین همه تونم به من نگاه میکنین، خنده هم ممنوع، نمیخندین ها. 1, 2, 3 چی شد؟ بعضی ها هنوز پس لرزم دارن میخندن. چی شد؟ تکنیک های آقای کاتاریا این هاست. خنده سالم، خنده ای که لازم نیست تو چیزی بگی کاری بکنی، آدم ها همجوری میخندن. دوستان عزیز، خندیدن بسیار بسیار خوب است. حتما هر روز بخندین، مخصوصا صبح 20 دقیقه زیر پتو. یعنی اونایی که دور و برتونن ببینین پتو همینجوری داره میره بالا میاد پایین، چه خبره اون زیر؟ انقدر عالیه، انقدر عالیه. یه نگاهی به دین بکنیم، من بعدم نمیاد یه گریزی به دین بزنم. کسانی که دین اسلام را نمی شناسند، اعدای دین را در میارند. نخند، خجالت بکش، تو هیچی از دین خدا نمیدانی. یه سری بزنیم به دین خدا، سری بزنیم به روایات، سری بزنیم به زندگی پیغمبر و ائمه، ببینیم میخندیدن؟ توصیه میکردن به مردم که بخندین یا نه؟ دین اسلام یه دینیه که باید عصا قورت داده باشی، خیلی جدی، زشته. سری بزنیم به روایات، اونایی که یه روایتایی میرن میگردن یه چیزی به زور پیدا میکنن که مثلا میخوام بگن نخندین. باشه، من حرف اونا رو الان خودم میزنم. پیامبر به علی میگن علی جان هیچ وقت شوخی نکن، چرا که ارزش و عظمت تو را زایل میکند. میگن دیدی پیغمبر گفته هیچ وقت شوخی نکن، ولی این آدما همه چیزو نسبه میبینن. این آدما اگه بخوان اینجوری ببینن بعد بگن خدا در قرآن گفته نماز نخون، واقعا هم خدا گفته، ولی ادامه هم داره گفته نماز نخوان در حال مستی. نه دیگه، حالا اونشو چی کار داریم؟ خدا گفته نماز نخون دیگه، بقیهشو بلخون. نه خیلی، ادامه دارد. علی جان هیچگاه شوخی نکن، چرا که ارزش و عظمت تو را زایل می کند. اگه یه ذره دقت کنیم منظور پیغمبر شوخی های لغو است، چیزی که ارزش تو رو زیر سوال میبرد. الان کلی روایت دیگه براتون میخونم که میگه شوخی بکن، چون اون مدل شوخی ها ارزش تو رو زایل نمی کند. دین اسلام با دلغک بازی مخالف است. الان نشسته به پشت سریش میگه میخوای بخندیم؟ آره. میره زیر صندلی کفش جلویی ها رو به هم گره میزنه. صحبت فرهنگ که تموم شد با صورت میان رو زمین، ها 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 چقدر خندیدی. اسلام با این مخالفه، با چیزی که ارزش تو رو از بین ببرد. یه سطل بذاریم دم در، روی در، آقای همایون نژاد که میاد تو در رو باز کنه میفته تو سرش. با این مخالفه، با این مخالفه، نه با هر شوخی. حالا ببینید اسلام چقدر باحاله. پیغمبر میگه کسی که مؤمنان رو شاد کند مرا شاد کرده، کسی که مرا شاد کنه در قیامتم امن و امان. خدا هواشو داره. امام صادق از اصحابشون میپرسن که شما چقدر از یکی میپرسن چقدر شوخی میکنین؟ میگه خیلی کم. میگن چرا کم؟ زیاد شوخی کنین. شوخی باعث سرور در دل مؤمن میشود. پیغمبر زیاد شوخی میکرد. اصلا پیامبر اسلام معروف به کسی رو زهکر، یعنی کسی که زیاد لبخند میزن. پیغمبر همیشه لبخند به لبش بود. در زندگی نامه ایشون اومده فقط در یک صحنه ایشون با لبخند دیده نمیشد، اونم جنگ. در جنگ پیغمبر خیلی خیلی جدی بود. علی علیه السلام میفرمایند بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت است. میدونین یعنی چی؟ ایشون نمیگه بعد از سلامتی عبادت بزرگترین نعمت است، بعد از سلامتی نماز شب بزرگترین نعمت است. علی میفرماید کسی که به دریچه غیب وصل است بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت است. پیامبر میگن نزد خداوند کافر خوشرو محبوب تر از مؤمن اخموست. قیافه ایمان نگیرین بی خودی اخم و تخم. پیغمبر میگه کافر خوشرو از تو بهتره، خدا بیشتر دوستش داره. و کلی روایت دیگه که بگذریم ازشون، میخوام ببینم آیا در زندگیشون هم اینها میخندیدن یا نه، شوخی میکردن یا نه. پیغمبر و علی خرما میخوردن. علی علیه السلام برای شوخی خرماهایی رو که میخورد هستش رو میذاشت رو هسته های پیغمبر. خرماها رو خوردن تموم شد، علی گفت رسول الله امروز چقدر خرما خوردن. پیغمبر نگاه کردید اونور هیچی نیست، گفت حتما علی هم همه رو با هسته خورده دیگه. یه روز پیغمبر در مسجد پاشون خواب رفت، هرچی ماساژ دادید نمیشه، اینو باید درازش کنن. وسط مسجد پیامبر خدا پاشونو دراز کرد. به اصحاب گفتن این پای من شبیه به چیه؟ یکی گفت یا رسول الله شبیه به درخت طوبی در بهشت. ایشون گفتن نه یا رسول الله، در قرآن آمده ستونهای نامرئی بین زمین و آسمان است. پای مبارک شما مثل اون ستون هاست؟ ایشون گفتن نه یا رسول الله، یا رسول الله، نه اونقدر نه نه که این خواب پا چی شد؟ از بین رفت. اون یکی پاشون هم دراز کردن گفتن مثل اینه. پیغمبر خدا شوخی میکنه، چه اشکالی داره؟ ماها بی خودی تند و تیزش کردیم، هیچی از دین نمیدونیم، به اسم دین هر چیزی میبافیم و میگیم. علی علیه السلام زمانی که پیامبر خدا فوت کرد، یک عده بی انصاف جنازه پیغمبر رو رها کردن، گفتن بریم خلیفه تعیین کنیم، دیگه مرد ولش کن. علی علیه السلام دنبال کفن و دفن پیامبر بود. اون یه عده‌ای که رفتن نشستن که خلیفه تعیین کنن، گفتن اگه ما بیاییم فقط روی خودمون بحث کنیم برای خلافت، بالاخره این بحثا منتقل میشه، مردم میگن چی شد که اینو انتخاب کردین، چرا فلانی نه. ما بیاییم روی همه کسایی که میتونن خلیفه بشن صحبت کنیم، ولی ردشون میکنیم، بعد یکی از خودمون. خب نوبت رسید به علی علیه السلام. جالبه بدونین عمر، این در تاریخ اسلام ثبت است، وقتی اسم علی آمد و گفتن خب چطوره که علی بشه خلیفه مسلمین، عمر گفت علی زیاد شوخی می کند، حکومت که شوخی نیست، حکومت یه امر جدیه، یه آدمی که همه شوخی می کنه به درد حکومت نمی خورد. جالبه به این بهانه که علی زیاد شوخی می کند، پس علی باید زیاد شوخی بکند که اینا این حرفو بزنن، وگرنه بگه علی زیاد شوخی می کند، اون یکی میگه نه بابا علی کجا شوخی می کنه، نهیدی همش اخموه؟ چون علی دائم شوخی می کرد، فاطمه سلام الله دائم با علی شوخی می کرد، به هر نحوی می شد فاطمه سعی می کرد بر لبهای علی لبخند باشه. یه روزی پیغمبر به یه پیرزنی گفتن که میدونی پیرزنای بیدندون بهش نمیرن؟ هم پیر بود هم دندون نداشت بنده خدا. شروع کرد زار زار گریه کردن، گفت من امید دارم به بهشت. پیغمبر خندیدن گفتن نه ترس، اون دنیا هم جوون میشی هم شاد و شنگول، دوشیزه بعد میری بهشت، پیرزن نمیری بهشت. یه روزی یک عربی آمد خدمت پیغمبر، یه کادوی خیلی 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 ناقابل کم قیمتی داد به رسول خدا. بعد وقتی خداحافظی کرد اومد از در بره بیرون، گفت پولشو نمیدین؟ پیغمبر شروع کرد خندیدن. در زندگیشون آمده از اون به بعد هر وقت دل پیغمبر میگرفت میگفتن کاش که اون عرب بیابانگرد اینجا بود ما رو میخندوند. همه اینام که خدمتون عرض میکنم مستند با آدرس. بسیار بگذاریم از این بحث. تحقیقات علمی نشون میده 10 دقیقه خنده برابر است با 10 دقیقه راه رفتن روی نقاله متحرک. این نقاله که حرکت میکنه شما در جا روش راه میرید، 10 دقیقه بخندید، هر فایده‌ای که 10 دقیقه راه رفتن برای بدن دارد روی اون نقاله، این 10 دقیقه خنده هم دارد. اگر شما 100 بار در روز بخندید برابر با این هست که 15 دقیقه روی دوچرخه های ثابت رکاب بزنید، تمام عضلاتی که اونجا فعال میشه اینجا میشه، تمام فوایدی که اون به بدن میرسونه این هم میرسونه. اگر شما 1 دقیقه بتونین بخندید، از نظر علمی پزشکی خواصی که برای بدن دارد، 1 دقیقه خندیدن برابر است با 40 بار نفس عمیق کشیدن. همه اینا روش کار علمی شده. اگر شما بتونین روزی 15 دقیقه بخندید، تمام منافعی که پیاده روی صبحگاهی برای شما دارد با اون 15 دقیقه خنده جبران میشه. خنده از طریقه های مختلفی به بدن انسان کمک میکنه. بس پزشکیه، حالا 2-3 مورد رو اشاره میکنم، خیلی به درد همه نمیخوره. دوستان عزیز، ما یه سلول هایی رو داریم که بهش میگیم سلول قاتل یا کیلر سلز، سلول های قاتل. سلول های قاتل کارشون اینه که وقتی سلول های ناسالم و غیر طبیعی در بدن باشن، سلول های قاتل میرن سراغشون و اونها رو از بین میبرن. مخصوصا در سرطان سلول های قاتل بسیار بسیار قوی عمل میکنن. بررسی های علمی نشون میده خنده تعداد سلول های قاتل رو در بدن زیاد میکنه، پس به سادگی با بیماری چی میکنه؟ مقابله میکنه. توی بیماری های قلبی و عروقی، توی بیماری های تنفسی، توی بیماری های گوارشی، در بیماری های دردناکی که مثلا کمردرد، سردرد و و همش بحث پزشکی با اصطلاحات خاص خودش رو داره، نمیخوام وارد یه بحثی بشم که به درد همه نمیخورد، ولی توی تک تک اینها بررسی شده و دیدن خنده شتاب میده به سیکل درمان. در آلمان اومدن یه کار قشنگ کردن، اومدن عده ای از طنز پردازها رو، عده ای از اونهایی که شخصیتهای محبوب فکاهی مردم بودن، فرض کنید الان عمو پورنگ اسمشه که مال بچه هاست، ولی قولک ها بیشتر از کودک ها میبینن، همه حفظن، عمو پورنگ، اومدن امثال عمو پورنگ دو سه نفر رو در آلمان بردن در یک بیمارستان، اون گیریمایی که تو تلویزیون میکردن و انجام دادن، پرستارا و دکترام صورتاشونو گیریم کردن، میرفتن تو بخشهای مختلف کودکان، برای بچه ها شعر میخوندن، عمو پورنگ چی میخونه همونا رو میخوندن، برای بچه ها شعر میخوندن، شوخی میکردن، بازی میکردن. سیکل درمان بیماری اون بچه ها در اون بیمارستان مورد آزمایش به سرعت شتاب گرفت. یعنی اگر بنا بود اون نوع بیماری خاص در یه بیمار مشخص 6 ماه درمان داشته باشه، تو 2 ماه درمان شد و نمونه های دیگه، فقط با این که اون بچه ها رو با شخصیت های محبوبشون شاد کردن و بچه ها خندیدن، سیکل درمان اون بچه ها با شتاب بسیار بسیار بالایی روندش رو عوض کرد. بچه ها خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که باید چی شد بهبود پیدا کردن. یه آقایی هست به نام دکتر تیتزه، دکتر تیتزه روانشناسه ولی محقق خنده است. یعنی دوستانی که کار تخصصی در ارتباط با خنده میکنن در همه دنیا دکتر تیتزه رو میشناسن، میدونن ایشون کارشناس خنده است. آقای دکتر تیتزه میگه در سال 1950 میلادی مردم به طور میانگین روزی 15 دقیقه میخندیدن، روزی 18 دقیقه میخندیدن. در سال 1950 میلادی به طور میانگین مردم جهان روزانه 18 دقیقه میخندیدن. ایشون میگه امروز چون جوامع صنعتی شده، به خاطر باورهای غلط، باورهای غلط مدیریتی، باورهای غلط دینی، باورهای غلط تربیتی، میزان خنده مردم به 1/3 تقلیل پیدا کرده. مردم روزانه امروز در جهان به جای 18 دقیقه 6 دقیقه میخندن و میزان بیماری ها چند برابر شده. خنده کم شده، بیماری زیاد شده. خیلی از کلاس ها، خیلی از دوستان به من توصیه میکنن یکم جدی تر باش، اینقدر نگو بخند. دوست عزیز تو داری اشتباه میکنی، من با خندیدن چیزی ازم کم نمیشه. آقای دکتر تیزه معتقد است که بچه های کوچک روزانه حدود 300 تا 400 بار میخندن، ولی همین بچه ها هرچه که بزرگتر میشن با توصیه های غلط پدر و مادرشون، خجالت بکش خرس گنده، با توصیه های غلط پدر مادرشون خندشون کم کم کم، افسردگیشون زیاد زیاد زیاد، بیماریشون زیاد زیاد زیاد، استرسشون استرابشون زیاد 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 و دردسرهاشون همینجور بیشتر میشه. یه جمله از مادر ترزا بگیم و این بحث رو تمام بکنیم. مادر ترزا میگه هیچ وقت نگذارید فردی که به سراغ شما آمده است بیان که خوشحالتر و با نشاطتر شود شما را ترک کند و نمود بارزی باشید از مهربانی خداوند. مهربان در چهره، مهربان در چشمان، مهربان در لبخند و مهربان در سلام گرم و دوستانه. بسیار، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خسته ای، افسرده ای، بیماری، بیحالی، بیکاری، بدهکاری، کی برنده است؟ قوی، خوشبخت، گل، قهرمان.
ما
کی خوش تیپه؟ ای 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 اینجا 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 خیال میکنی ندیدمتون. پنج شیش نفر اینجا گفتن من. الهی همین امشب نفری 1,000,000 تومان بلا عوض به همه تون هدیه بدم. شما هم که گفتین شما انشالله 50,000,000 بلا عوض به هر کدومتون هدیه بدن، خدا شما را هم هدایت کنه. بسیار. کلید بعدی طلایی موفقیت، پرسش های صحیح از خود و دیگران. یکی از ویژگی های بارز انسان های موفق پرسیدن سوال های درست از خودشون و دیگران است. افراد موفق همیشه سوال های بهتری میپرسند و همواره پاسخ های بهتری دریافت میکنند. یکی از ویژگی های بارزی که برای آقای انیشتین بیان شده نسبت به دانشمندان هم عصر خودش این هست که آقای انیشتین همواره سوال های هوشمندانه تری از بقیه دانشمندان مطرح میکرد، پس پاسخ ها پاسخ های دقیق تری بود. هنگامی که اتومبیل متولد شد، ده ها نفر در سراسر دنیا از خودشون پرسیدن که ما چگونه میتونیم یه چیزی مثل این رو بسازیم. یک نفر از خودش سوال بهتری پرسید، آقای هنری فورد. هنری فورد از خودش پرسید من چطوری میتونم این ماشینی رو که ساخته شده به تولید انبوه برسونم، چطوری میتونم کارخانه تولید ماشین راه بندازم. خیلی جالبه، من کتابای مختلفی رو خوندم، راستش تا این لحظه نمیدونم مخترع اتومبیل کیه، ولی تو جدولا و اینا می نویسن مخترع اتومبیل فورد. نخیر، شما وقتی زندگی نامه آقای هنری فورد رو می خونین، فورد اولین کسی است که ماشین رو به تولید انبوه رسوند، مخترعش اصلا گمنامه هر کی بوده. چرا اسم آقای فورد در تاریخ ثبت شد؟ به خاطر سوال هوشمندانه ای که کرد. ماشین ساخته شد، یه عده گفتن ما چجوری یه دونه مثل این بسازیم خودمون استفاده کنیم. هنری فورد گفت نه، من چجوری میتونم این رو به تولید انبوه برسونم، و به عنوان پدر اتومبیل اسمش در تاریخ ثبت شد، نه به عنوان مخترع اتومبیل. چقدر خوبه که از بچه ها یاد بگیریم، کودکانی که در همه عرصه ها قهرمانند. کارخانه پولاروید، آقای پولاروید مدیر عاملش، تولید این کارخانه دوربین عکاسی. شب تولد دختر کوچک آقای پولارویده، دختر به باباش میگه بابا جون من میخوام امشب بچه هایی که میان در تولدش من شرکت میکنن رو سورپریز بکنم. آقای پولاروید به دخترش میگه بابا میخوای چی کار کنی؟ میگه بابا جون من میخوام بچه ها که امشب اومدن توی تولد من و ازشون عکس گرفتیم، پایان تولد که میخوام برن خونه هاشون عکسای تولد رو بهشون بدیم. اون زمان تکنولوژی که برای ظهور و چاپ عکس وجود داشت این امکان رو میداد که حداقل در 12 ساعت عکسی ظاهر و چاپ بشه. امکان این که 1 دقیقه زودتر هم این کار انجام بشه وجود نداشت. آقای پولاروید به دختر کوچولوش میگه بابا جون این چیزی که از من میخوای محاله، امکان نداره. دختر آقای پولاروید شب تولدش با پدرش قهر میکنه، به باباش میگه یعنی تو از یه ساندویچی هم کمتری؟ این ساندویچی ها الان هست که مثلا فقط ساندویچ کالباس میفروشن، 20 مدل ساندویچ کالباس و همه هم آماده چیده توی یخچال. شما میگی کالباس بوغلمون میخوام، همون موقع بهت میده، معطلی نداره. دختر آقای پولاروید به پدرش میگه بابا یعنی تو از یه ساندویچی هم کمتری؟ آقای پولاروید میگه دخترم منظورت رو متوجه نمیشم. میگه بابا الان من میرم توی ساندویچی میگم یه ساندویچ کالباس مرغ میخوام، بلافاصله بهم میده. تو ادعا میکنی که مدیر عامل یه کمپانی بزرگی، دوربین عکاسی تولید میکنی، من بهت میگم عکس میخوام نمیتونی بلافاصله بهم بدی. و این دختر شب تولد با بابا قهر میکنه و این قهر کردن باعث میشود که 3 ماه بعد اولین دوربین عکاسی فوری جهان در کمپانی پولاروید تولید میشه. برگردین به حدود 20 سال قبل، دکمه رو میزدید از زیرش این عکس ها میومد بیرون، یادتونه؟ چرا این دوربین ساخته شد؟ به خاطر یک سوال هوشمندانه. انسان‌های موفق همواره از خودشون و دیگران سوال‌های هوشمندانه می‌کنن. من یه پسر دارم الان 3.5 سالشه. شاید یک سال پیش به مامانش گفته بود مامان ما چرا شبا میخوابیم صبح بلند میشیم صبحونه میخوریم بعد ماشین بازی میکنیم دوباره شب میخوابیم باز صبح بلند میشیم صبحونه میخوریم باز ماشین بازی میکنیم میخوابیم یعنی چه زندگی بیریختی تکرار کاش که آدم گنده ها همین سوالو جواب میدادن تا زندگیشون دگرگون میشد چرا یک ریتم یکسان صبح بلند شی بری اداره و برگردی دوباره بخوابی دوباره که چی این زندگی به درد نمیخوره آنتونی رابینز مصاحبه رو باش انجام میده خبرنگار CNN آقای رابینز مردم معتقد هستند که شما انسان بسیار موفقی هستید شما در آن واحد 20 کمپانی رو دارید اداره میکنید مردم میگن رابینز خارق العاده است آقای رابینز میخوام ببینم چی شد که شما به اینجا رسیدید آنتونی رابینز میگه من تا 24 سالگی مثل همه مردم فکر میکردم که یک روزی شانس باید در خانه من را بزند 24 سال از عمرم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد خبرنگار میگه پس چه چیزی شما رو متحول کرد رابینز میگه رنج من خیلی رنج میبردم خبرنگار میگه آقای رابینز خیلی از انسانها هستن که خیلی رنج میبرن ولی به جایی هم نمیرسن و اتفاقا اون رنج باعث میشه که اونها غرق بشن شکست بخورن رابینز میگه اشتباه نکنید رنج از دیگران نه مردم از دیگران رنج میبرن و گناه نرسیدن به خواسته ها رو گردن دیگران میندازن من از خودم رنج میبردم من کاسه صبرم لبریز شده بود من حالم از خودم به هم میخورد گفتم تا کی میخوای منتظر این بشینی که شانسی بیاد و در خانه تو رو بزنه چرا تکونی به خودت نمیدی خبرنگار میگه آقای رابینز خیلی ها هستن که از خودشون رنج میبرن و کاسه رنجشون از خودشون لبریز میشود ولی خیلی از اینها موفق نمیشن خیلی از اینها غرق میشن رابینز میگه بله کسانی که از خودشون به شدت رنج میبرند بر سر یک دوراهی قرار میگیرند عده بسیاری از اینها راه اول رو انتخاب میکنند راهی که در خودشون راهی که در اون از خودشون سوال چرایی منفی میکنند why why چرا خیلی از آدم ها اونجا از خودشون میپرسند من چرا اینقدر بدبختم چرا هرچی سنگ مال پای لنگه چرا 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 و این انسان ها به هیچ جا نمیرسن بعضی ها بر سر این دوراهی مسیر دوم رو انتخاب میکنن که اینها تعداد بسیار کمی هستن اینها از خودشون میپرسن هاکن چگونه خب من از خودم رنج میبرم حالا چگونه میتونم شرایط رو عوض بکنم چگونه میتونم زندگی نوعی داشته باشم چطوری میتونم اوضاع رو بهبود ببخشم رابینز میگه من بر سر این دوراهی مسیر هاکن رو انتخاب کردم به جایی که گناه رو گردن دیگران بندازم چرا 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 بابام اینه چرا تو این کشور متولد شدم چرا بدبختم چرا ندارم از خودم پرسیدم هاکن چطوری میشه شرایط رو عوض کرد البته استفاده از عبارت چرا در جمله های مثبت بسیار هم خوب است چرا من این همه خوشتیپم چرا من این همه خوشبختم چرا رفیقای به این خوبی دارم چرا دست به هر چیزی میزنم طلا میشه این خیلی هم خوبه برنارد شاو جمله قشنگی داره برنارد شاو میگه بعضی از مردم چیزها را همان گونه که هستن میبینن و میپرسن چرا بعضی از مردم چیزها را همان گونه که هستن میبینن و میپرسن چرا من چیزها را آنگونه که هیچ وقت نبودن در ذهنم میبینم و از خود میپرسم چرا نه من چیزها را آنگونه که هیچ وقت نبودن در ذهنم میبینم و از خودم میپرسم چرا نه همون کاری که رابینز کرد دانشمندی میگه من پدرم اجازه نمیداد صبحا صبحانه بخورم میگفت پسرم در 10 سالگی پسرم تو قبل از اینکه صبحانه بخوری باید 10 سوال چگونه بپرسی جوابش رو هم نمیخوام ده تا سوال چگونه مطرح کن، اجازه داری صبحانه بخوری. میگفت من میگفتم خب من امروز چجوری زودتر به مدرسه برسم؟ من امروز چطوری با رفیقم که قهر بودم آشتی کنم؟ من امروز مسابقه بسکتبال دارم، چطوری برندشم؟ من امروز چطوری درس ریاضیم رو بهتر حل بکنم؟ 10 تا چگونه سوال میکردم، بابا میگفت جواب نمیخوام. دوست عزیز، ما قبلا به شما گفتیم زمانی که میخوابیم ضمیر خودآگاه میخوابد، ولی ناخودآگاه تا روزی که زنده ایم بیدار است. ما به شما گفتیم که ضمیر ناخودآگاه به حل مسائل میپردازد. شما تا نیمه شب به یک موضوعی فکر میکنید و پاسخ اون موضوع رو پیدا نمیکنید. صبح که از خواب بیدار میشی مسئله حل شده. ضمیر ناخودآگاه تو تا صبح در پی یافتن جواب بوده، نه فقط در ذهن تو، با حاله های انرژی همه هستی رو مرور میکنه و از هر جای ممکن برای تو پاسخ میاره. اینو مفصل توضیح دادیم. شما وقتی از خودت سوال کنی چگونه، ضمیر ناخودآگاه تو در کل هستی به دنبال جواب میگرده. ضمیر ناخودآگاه تو برای تو کلی راه حل پیدا میکنه. و علاوه بر ضمیر ناخودآگاه، از ضمیر خودآگاهت هم کار بکش. اصلا بیاین الان با هم یه قرار بذاریم، از امروز ما روزی 1 سوال از خودمون بکنیم. چگونه؟ فقط 1 دونه. خانه داری؟ آشپزی؟ من امروز چطوری غذای لذیذتری بپزم؟ امروز چگونه غذام رو بهتر تزیین بکنم؟ کارمندی؟ من چطوری درآمد بیشتری کسب بکنم؟ محصلی؟ چگونه درس بهتری بخونم؟ روزی 1 دونه سوال از خودتون بیشتر نکنید، ولی حتما پاسخش رو بدید. مهم نیست که این پاسخ چقدر درست یا غلط است، چقدر منطقی یا غیر منطقی است.